بسم الله الرحمن الرحیم. و اما کیفیت ذلک فلانه اذا عقل ذاته و عقل انه مبدا و کل موجود عقل اوائل الموجودات عن و ما یتولد عنها ولا شیء من الاشیاء یوجد الا وقد صار من جهت ما واجبا بسببه وقد بینا هذا. در این فصل بحث از پاره ای از اوصافی بود که به واجب الوجود تبارک و تعالی نسبت داده میشه، از جمله مسئله علم واجب بود که یکی از مسائل پیچیده فلسفه است. اجمالا از یک طرف معلوم است که جهلی در واجب تبارک و تعالی نیست و او به همه چیز عالم است، و از طرف دیگه هم میدونیم که اون ادراکاتی که از ناحیه آلات و ادوات مادی حاصل میشه، اینها هم را به این صورت نمیشه به واجب نسبت داد که بگیم خدا با چشم میبیند یه چیزی را اونچنان که ما میبینیم، و وقتی که نیست چشم ما هم نمیبیند، خدا هم نمیبیند و علم ندارد. اینجور ادراکی هم به خدا نمیشه نسبت داد. اما بین این نفی و اثبات که از یه طرف اثبات کنیم خدا همه چیز میداند و از یه طرف هم اینجور علوم حسی ندارد، چه تعبیری باید به کار ببریم و چه بیان عقلی و تحلیلی باید ارائه بدیم؟ اینجا مشکلاتی به وجود آمده و بیاناتی بعضی از فلاسفه کردن که موجب اتهام اونها شد. گویین که اگر نظرهای مخالفین هم درست باز بشه بهتر از اونها نیست، ولی به هر حال تعبیراتی مقداری نارسا هست یا طوریست که همه درست مقصدشون را نمی فهمند و باعث این شده که حتی بعضی از متکلمین فلاسفه را به خاطر همین مسئله تکفیر کنند، بگن که اینها منکر علم واجب هستند. شیخ در با تصریح به این که لا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماوات و به این که او عالم به همه چیز هست و با همون تأکید روی این که علم او مثل علم انسان ها نیست که چشمشون باز کنند یه چیزی را ببینند و اون وقت بفهمند که هست، وقتی یا چشمشون را ببندند یا وقتی اون چه نباشد وقتی که ندانند، اینجور علمی هم نیست. ایشون تعبیر میکنه که علم به کلیات که هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه، برای اینکه کلیات امور مجرد هستند و احتیاج به اسباب مادی ندارند. و اما علم به جزئیات متغیر، جزئیات کائن فاسدی که در این عالم کون و فساد هست، باز جزئیاتی که از قبیل عقل مجرد تام باشد یا چیزی از این قبیل ها، اون هم مانعی نداره چون اونا مجردن، در حال مجرد تام هستند و احتیاج به اسباب مادی ندارن. اما جزئیاتی که در عالم کون و فساد هستند، جزئیاتی که گاهی هستند و گاهی نیستند، تغییراتی درشون حاصل میشه، اینها را خدا چگونه به اینها عالم است؟ آیا علم او تابع این تغییرات هست؟ یعنی همینطور که اینها تغییر میکنه علم خدا هم تغییر میکنه؟ وقتی اینها هستند علم به وجود میاد، وقتی نیستند علم خدا میپره تموم میشه؟ آیا اینجوری است یا نه اینجوری نیست؟ و اگه اینجوری نیست چجور باید بگیم؟ مسلماً نمیتونیم بگیم که علم خدا این گونه تبعیت نسبت به متغیرات دارد که وقتی متغیرات موجودن اون علم هم هست، وقتی نیستن دیگه علم نداره، خدا جاهله، و تا وقتی که هستن علم داره، قبل از اون علم ندارد، برای اینکه چیزی نیست تا بداند. این جور چیز را ما نمیتونیم نسبت بدیم. این را اسمش میگذاره علم به جزئیات علا نحو الجزئیه، اگر جزئی به ما انه جزئی، جزئی را با تغییراتش، با خصوصیات متغیرش بخواهیم عیناً مورد علم قرار بدیم، به طوری که علمم تابع این معلوم بشه در این تغییرات، اینجور علمی را نمیشه به خدا نسبت داد. اما میتونیم بگیم که علم به جزئیات دارد با علم کلی. منظور از علم کلی این است که تابع تغییرات معلوم نیست، قبل از این که معلوم باشد این علم هست، در حین تحققش هم هست، بعدش هم هست. این علم ثابت است و ثباتش تابع ثبات معلوم نیست. اگه معلوم نباشد این علم هست، باشد هم هست، بعدش هم که معلوم میشه بازم هست. اینو میخواد بپرورونش که چه جور ما میتونیم یه همچه علمی رو تصور بکنیم و برای واجب اثبات بکنیم. اینا با بیانات مختلف و تقریبات مختلف بیان میکنه که البته همه از نظر اتقان در یک سطح نیستن. یکی از راههایی که بیان میکنه اینه که میگه خدای متعال نسبت به صادر اول نسبت وجوبی داره، برای اینکه علت تامه هست و معلولش ازش انفکاک نداره. علت تامه وقتی بود معلول حتما خواهد، و اون زمانی نیست. معلول اول مجرد تام نیست که تابع زمان نیست. پس اونجا فرض این نداره که بگیم در یک زمانی خدا عالم به معلول اول نبود، اینکه زمانی نیست. نمیشه بگن یک زمانی معلول اول نبود یا یک زمانی معلول اول فاسد میشه، اینو که نمیشه گفت. اونجا بنابراین مشکلی نداریم که بگیم علم متغیر است، در یک زمانی هست در یک زمانی نیست. تا این متغیر، این مجردات از یک دیگر صادر میشن به وسائطی و همه وجوب پیدا میکنن به واجب به واسطه، تا یک موجود مجرد تامی هست و خارج از زمان هست مسئله ای نداره. اما وقتی این سلسله علل رسید به موجودات مادی زماندار و به خصوص اون متغیراتی که در اثر تصادمات کون و فساد پیدا می کنند، این اون یکی را از بین می بره، این تأثیر می کنه در این که اون را ضعیفش می کنه، قویش می کنه، موجودش می کنه، معدومش می کنه. این عالم تغییراتی که در عالم کون و فساد یعنی مادون فلک قمر تحقق پیدا می کنه، به اینجا که می رسیم که اینا زمانی هستند و در یه زمان هستند در یه زمان نیستند، اینجا کار مشکل میشه. ولی اینجا هم بالاخره ما میدونیم که اون چه در این عالم واقع میشه تابع نظام سببی و مسببی و علی و معلولی است. چیزی در این جهان واقع نمیشه که رابطه علی و معلولی با هم دیگه نداشته باشن، و نهایتاً با علل مجرد و در غایت ارتباط با ذات واجب تبارک و تعالی نداشته باشن. پس همونطوری که خدای متعال وقتی خودش را می داند علیتش را نسبت به صادر اول می داند، علیتش را نسبت به مایصدر عن صادر الاول هم می داند، برای اینکه این رابطه علی این هم از شؤون ذات علت اولاست که علت هست برای مابعد خودش، مابعدش هم همینطور تا برسه به جزئی ترین پدیده هایی که در عالم به وجود میاد، این رابطه علی برقرار است. چون علم به علت هست، از این جهت علم به علت مقتضی علم به همه معلولاتی هست که برش مترتب میشه، و اینا همه علت تامه‌ای دارن که علت تامه‌شون نهایتاً منتهی میشه به ذات واجب تبارک و تعالی، برای که چیز دیگری نیست که از او علیت پدید بیاد. این را یک بیان قرار میده برای اینکه خدای متعال علم به همه جزئیات دارد، برای اینکه خودش علت همه اشیاء است، و علم به علیت لازمش علم به معلول هم هست. برای باز تقریب ذهن، تقریب بیشتر به ذهن، میگه فکر نکنید که اینجور علمی که میگیم منحصر به ذات واجبه. به یک نحوی ما هم علم به جزئیات داریم علی نحو کلی، یعنی معلوم ما شیء مشخص جزئی است، اما علم ما علم کلی است. و این در هر جایی است که علم شما به چیزی تعلق بگیرد که هم واقعا علم باشد و هم قبل از زمان وجود او و بعد از زمان وجود او هم این علم برای شما حاصل باشه. هر جا چنین علمی دارید این علم کلی است، علم به شیء جزئی است اما علانات الکلیه. مثلا فرض کنید که یک منجمی قبل از اینکه خسوف و کسوفی در عالم پدید بیاد، یعنی خسوف آینده، او پیش بینی میکنه که در فلان روزی فلان ساعتی در فلان موقعیتی از اوضاع فلکی خسوف واقع میشه یا کسوف واقع میشه. این علمی که منجم دارد علم قطعی هم هست، قسم از عباس هم روش میخوره که همینه، هیچ شک و تردیدی نداره. این قبل از این است که خسوف واقع شده باشه، ولی او قبلا میدونه، وقتی هم واقع شد اون وقتا میدونه، بعد از اینم که رفت باز هم میدونه که در فلان زمانی در ساعت فلان در فلان نقطه ای از فلک در فلان اوضاع فلکی خاص خسوف واقع شده بوده. پس متعلق این علم یک شیء شخصی است، یعنی خسوف جزئی است، مشخصه، اون چیزی که در روز فلان است در فلان اوضاع فلکی خاص قرار گرفته، امر مشخص جزئی است. اما علمی که شخص منجم به این دارد، این علم علمی جزئی نیست. اینجور نیست که چشمش باز کرده دیده که خسوف واقع شده و گفته خسوف هست. اگه اینجور علمی باشه تا خسوف تحقق پیدا نکند او علم پیدا نمی کند. اما وقتی علم از راه اسماء بود، علل شیء را می دانست، علم به همین خسوف جزئی است. اما چون علم از راه علل هست، صفت کلیت را دارد علم و تغییری به تغییرات متعلقش پیدا نمی کنه. اینجور نیست که وقتی باشد این موجود علم حاصل باشه، وقتی نباشد این علم نباشه. پس در خود ما هم چنین علومی تصور دارد که متعلق علم ما امر خاص شخصی جزئی باشد، اما علم ما نعت کلیت داشته باشه. فقط یه مطلب میمونه و اون اینه که این منجم کی میتونه محاسبه کند این خسوف را، یا خسوف هایی که تا 100 سال آینده واقع میشه، منجمین میتونن محاسبه بکنن تمام خسوفاتی که تا اونجایی که عقلشون برسه ذهنشون برسه روی محاسبات میتونن حساب بکنن که 100 سال دیگر چه خسوفی کجا واقع میشه به چه صورتی، بلکه 1000 سال دیگه تا هر اندازه‌ای که فرصت داشتن محاسبه کنن میتونن علم پیدا کنن. این علوم را مهندسین دارند، یعنی علمای هیئت میتونن پیدا کنند، ولی این که در فلان روز خاص در فلان ساعت و دقیقه هست، شرطش اینه که یه علم جزئی یه جا داشته باشن، یعنی از یه جای علم شخصی باید شروع کنن تا برسه به این. ما یه قواعد کلی داریم که نشون میده که بعد از این که مثلا این خسوف واقع شد در فلان نقطه ای، بعد از چه مدت زمانی خسوف در یه نقطه دیگری مثلا با یه شکل دیگری انجام خواهد شد. این قواعد داریم به صورت کلی، اما اینکه یه خسوف اولی شو باید بدونه که ثابت شده تا بر اساس اون خسوفهای بعدی را بگه خسوف دوم که خواهد بود، سوم که خواهد بود، یه جایش باید بند بشه پاش به یک امر شخصی تا بشه این علم به علم به یک موجود شخصی. ما که ناقص هستیم اون علم شخصیمون بالاخره برمیگرده به ادراک حسی. لااقل الان چشم باز کنیم ببینیم چه وقت روزه، ببینیم الان خورشید در چه برجیه، یه چیزی رو باید با علم احساسی و ادراک جزئیمون درک کنیم، اینا مبنا قرار بدیم و اون قواعد کلی را به زمینه کنیم و بتونیم استنتاجاتی کنیم که حالا که روز فلان است و خورشید در فلان برجی هست و ماه در فلان برجی، پس در چند روز دیگر در فلان موقعی خسوفی واقع خواهد شد، خسوفی واقع خواهد شد. در خدای متعال این علم جزئیش کجاست؟ که بالاخره این صفات قواعد کلی را وقتی میخواد تطبیق کنه برای یه مورد جزئی، یه جای جزئی باید داشته باشه. اون جای جزئیش همون علمی است که به مبدا اول داره، مبدا اول رو شخصش علم بهش داره، چون اون که دیگه دوتا نمیشه، صادر اوله. از همون جا که علم به مبدا اول داره و همه چیزهای دیگه بر علم معلولیت نسبت به این معلول اول دارن، از راه اسباب و مسبباتی که بر اینها مترتب میشه، تمام حوادث را میتونه عالم باشد. الان عقل کلیه، معلومات جزئی و شخصی هستن، اما علم علمی است کلی، یعنی لا یتغیر به تغییر زمان. منظور از کلی بودن علم اینه. این نهایت بیانی است که شیخ در اینجا داره و مقررین و محشین بعد از این تعارضات و اختلافاتی که در تفسیرهای کلام شیخ کردن، اینا بهترین تفسیری را که میتونن برای کلام شیخ بکنن اینه که علم به تمام حوادث جزئیه هست، اما علم متصف به کلیت هست. معنای کلیت هم اینه که تابع تغییرات معلول نیست، قبل از معلول و با معلول و بعد از معلول این علم ثابت است، کلی است. و اما کیفیت ذالک، تا به حال دانستیم که خدای متعال علومش علوم حسی و خیالی نیست که ادراکات جزئی از این قبیل براش حاصل بشه، بلکه از اون جهتی که خودش مبدا همه موجودات هست، علم به همه موجودات دارند. این چگونه حالا کیفیت بیانش که چطور وقتی علت شده داره همه چیز، همه چیزا میدونه. فلانه اذا عقل ذاته و عقل انه مبدا کل موجودن، علم به ذات خودش علم به این است که مبدا همه موجودات است، چون اصلا حیثیت ذات، حیثیت واجب الوجود بودنه. واجب الوجود یعنی اون کسی که خودش وجود دارد، هر موجود دیگری وجودش از او دریافت میکنه، پس اون مبدأ همه موجودات. وقتی ذاتش را تعقل کرد، دانست و دانست که مبدأ همه موجودات است، عقل اوائل الموجودات ان و ما یتولد انها، اولین صادرات را که عقول مجرد تام باشند، اونها را و معلولات اونها را و هرچه از اونها تولد پیدا میکنه، همه اونها را خواهد دانست. یعنی که مبدأ میزان مبدأ هر موجودی است، این موجودات چیا هستن که اون مبدأشونن، به این ترتیبی است که در نظام آفرینش هست. ولا شیء من الاشیاء یوجد الا وقد صار من جهت ما واجبا بسببه، هیچ موجودی بدون نعت وجوب تحقق پیدا نمی‌کنه، و این وجوبی که پیدا می‌کند، این وجوب هم از ناحیه واجب است تبارک و تعالی، از جای دیگری این وجوب نمیاد، وجوب بذات فقط مال اوست. هر موجودی هر وجوبی داشته باشد، خواه بلا واسطه و خواه با وسائط کثیره، بالاخره این وجوب از خود واجب تبارک و تعالی است. فقط بیان نهادا، اینا جلوتر در مقاله اولا گفتیم، تو همین باب هم گفتیم که چون او واجب الوجود هست و تنها واجب الوجود است، همه موجودات دیگه وجوب را از او دریافت. خب تا این اسباب، تا اونجایی منتهی میشه که عالم کون و فساد هست، یعنی در بین خود این معلولات تصادمات واقع میشه. فتکون و هذه الاسباب تتعدا به مصادمات ها الى ان توجد انها الامور الجزئیه، اینجا امور جزئیه در مقابل عقول و نفوس و افلاک و اینا که به کار رفته، منظور اموری است که گاهی هستند گاهی نیستند، یعنی امور متغیر کائن فاسد، ولی اونا هم امور جزئی بوده. عقول کلی هم که میگیم، اون کلی به اصطلاح دیگری است، عقول به معنی این نیست که یعنی مصادیق کثیره دارن. ول اول و یعلم الاسباب و مطابقاتها، خب خدا وقتی خودش علت همه چیزها هست، همه چیزها معلول او هستند و بین خود اون معلول ها اسباب و مسبباتی است، خب همه اونها هم را از ناحیه علیت خودش خواهد دانست، برای اینکه این معلولی که از او صادر میشه وقتی این را خوب میداند، یعنی علیتش را نسبت به سایر اشیاء هم میداند. فیعلم ضرورتا ما تتعدا الیه. اینجا نسخه ها غالبا ما یتعدا الیها هست، ظاهرا باید ما تتعدا الیه باشد. پس میداند ضرورتا اون چه این اسباب مؤدی میشوند به سوی آن، که ضمیر الیه برمیگرده به ما، تتعدا فاعلش اسباب. و همینطور میداند اون چه بین این اشیاء واقع شده از ازبنه و مالها من الاودات، چه زمانهایی فاصله است بین این حادثه و اون حادثه و چه زمانی دوباره عود میگرده میکنه، یعنی اون حادثه برمیگرده به صورت اولیش در میاد. یا اگر حرکت دوری فلک رو در نظر بگیریم، حالا این جزء از فلک موازی هست با چه حادثه ای، و بعد که عود میکند باز به همین جا میرسه، حرکت فلک موازی خواهد شد با چه حادثه دیگری. لأنه لیس یمکن ان یعلم تلک ولا یعلم هذا، نمیشه همه اسباب را بداند اما این خصوصیاتش را نداند. خب وقتی شیء را به تمام وجوده و تمام شؤونه دانست، فواصلش و ابعادش و چیزهای دیگه هم که روابطی که با سایر اشیاء داره اونها هم را خواهد دانست. فیکون مدرکن للامور الجزئیه من حیث کلیتون، پس علم به امور جزئی خواهد داشت اما لا به ماهیه جزئیتون متغیره، بلکه این علم به ماهیه کلیتون معلوم است، یعنی علم کلی است متعلق به امور جزئی. اعنی من حیث لها صفاتون، یعنی شما چگونه یک شیء جزئی را با صفاتش میدانید. باز برای اینکه روشن‌تر بشه یه مثال دیگری میزنید. میگیم شما علم دارید به اینکه ماهیت و شمس در خارج موجود است. فرض کنید از راه یک علتی قضیه این علم را شما پیدا کردید، به اینکه یک ماهیتی است موجود اما این ماهیت یک فرد بیشتر نداره. علم شما به اون فرد و اون شیء جزئی تعلق گرفته اما علانت کلی، اینکه چنین ماهیتی وجود خاص شخصی دارد. باز علم احساسی و خیالی که از راه چشم ببینید نیست، میدونید این صندلی هست اما از راه اسباب کلیش میدونید، نه از راه اینکه چشم باز کنید خود صندلی را ببینید. و این تخصصت به ها شخصا، ممکنه اونقدر اوصاف کلی انباشته بشه که اون ماهیت کلیه متخصص در یک فرد بشه، دقیقا مشخص بشه اون فرد خاص از اون ماهیت، یا اصلا اون کلی یه ماهیت بیشتر یه فرد بیشتر نداشته باشه، یا اگه افرادی داره هر فردی را اونقدر اوصاف کلی به زمین بکنیم تا منحصر بشه در همون فرد مشخص. بگیم اون انسانی که در زمان کذا، در مکان کذا، در از فلان پدر، از فلان مادر، از فلان اجزای عنصری و معدنی، تمام مشخصاتش را به صورت اوصاف کلی، همه اینا اوصاف کلی است دیگه، چند جزء از ماده معدنی خاص، همه اینا مفاهیم کلی است. و ما مجموع این اوصاف کلی را جمع کردید، شما یه شخص بیشتر نیست که این همه این اوصاف داشته باشه، ولی باز علم شما علم کلی است. معلوم شما شخص است، چون اون کسی که مصداق این مفاهیم است یکی بیشتر نیست، اما علم علم کلی است. فبل اضافت الى زمان متشخص او حال متشخصت لو اخذت تلک الحال به صفاتها کانت ایزن به منزلتها. شما یک فرد متشخص، یک فردی که دارای اوصافی است که این اوصافش نسبت به زمان متشخصی دارد، نسبت به یک حال خاصی دارد، که اون لو اخذت تلک الحال به صفاتها کانت ایزن به منزلتها. اگر این اوصاف را مجموعا، همین اوصاف کلی را مجموعش را عکس کنید، انگار خود این فرد را عکس کردید به منزله همین شخص است، چون این اوصاف جز بر یک شخص منطبق نمیشه. لكن ها تستند الى مبادع كل واحد منها نوعه في شخصه. علم علم کلی است، این علم مستند به یک مبادی کلیه است، اما مبادی است که نوعش منحصر در شخص است. مجموع این اوصاف شد یک طبیعت کلیه ای که دارای این اوصاف است، اما این نوع دارای این شخص خواهد بود. این کل را با این اوصاف که ملاحظه کردید میشه یک طبیعتی دارای اوصاف کلی، اما در یک شخص منحصر میشه در همین شخص. و تستند و الى امور شخصیتین، پس این اوصاف کلیه و این علمی که شما دارید، علم با این اوصاف کلیه استناد به شخص پیدا می کند، برای اینکه مصداقی جز این شخص نداره. و قد قلنا ان مثل هذا الاستناد قد یجعل للشخصیات رسما و وصفا مقصورا علیها. قبلا هم گفتیم که گاهی ممکن است یک شخص خاصی را رسم کنیم، توصیف کنیم ما به یک با اوصاف کلیه ای که منحصر بشود در این فصل. پس شناختن شخص گاهی با اوصاف کلیه هم ممکن است، به شرطی که اون اوصاف کلیه به طوری تنظیم بشه که منحصر بشود در همین شخص. فإن کان ذلک الشخص مما هو عند العقل شخصی ایضا کان للعقل الى ذلک المرسوم سبیل. حالا یه وقتی که خود عقل میداند که این شخص وجودش منحصر به فرده، مثل مجردات تام، مجردات تام شما مفاهیم کلیهش رو میدانید، اما عقل میگه که منحصر به یک شخص وجودش. در اینجا در واقع عقل هم راهی به این شخص پیدا کرده است، یعنی عقل راه پیدا کرده به یه مفهوم کلی که خود او میداند که این کلی منحصر در فرد است. به این معنا میتونیم عقلم بگیم راه به جزئیات پیدا میکند، درک جزئیات میکند به وسیله اوصاف کلی، یعنی هم اوصاف کلی را میداند و هم خودش میداند که این اوصاف کلی منحصر در همین فرد است. و ذالک هو الشخص الذی هو واحد فی نوعی لا نظیر له. اگر شخصی باشد که نوع فردی باشد منحصر از یک نوع و عقل خود این انحصارش را درک کند، پس در واقع شخص را به وسیله اوصاف کلیه درک کرده. حالا اون واحدهایی که منحصر نوع منحصر به فرد هستند مثل چی؟ که کره شمس مثلا، او کن مشتری، که کره شمس حالا طبق طبیعت قدیم شمس مفهوم کلی است که منحصر در یک فرد است، یا قمر همینطور، یا مشتری همینطور مثلا. و اما اذا کان نوع منتشرا فی الاشخاص، اما اگر نوعی بود که اشخاص متعدد داشت، خود عقل راهی برای تعریف اون شخص نخواهد داشت، برای که یک شخص خاصی را که شما در نظر بگیرید عقل نمیتونه این را بداند که این نوع منحصر در فرده. میگه نه، این نوع امکان این داره که چند تا فرد داشته باشه. پس چگونه علم به یک شخص خاص پیدا کند، یک راهی به شخصیت شخص پیدا کند؟ عقل راهی در اینجا نداره. اگر نوعی باشد که دارای اوصاف متعدد هست، خود عقل ذاتاً نمیتوند به شخصیت یک شخصی راه پیدا بکنه، مگر یه جایی باشه که خودش بداند که این نوع منحصر در فرده، برهان باشه باشه. اما اگه برهانی نیست بر این که نوع منحصر در فرده و امکان این است که افراد متعددی باشند، عقل اینجا علم به اشخاص پیدا نمی کنه، مگر این که شما یکی از این اشخاص را بدانید و از نسبتها و اضافاتی که با این پیدا میشه سایر اوصاف کلیهی پیدا کنید که نتیجتا باز بشه اوصافی منحصر در یک فرد. لم يكن للعقل الى رسم ذلك الشيء سبيل الا ان يشار اليه ابتداءا على ما عرفته. بالاخره باید برگرده پاش به اشاره به سوی شخص، باید یک جایی یک علم جزئی باشه بر اساس این اوصاف کلیه ای بسازید، مثلا بدونید امروز خورشید در کجاست و تا بر اساس اون بگید که چون حالا خورشید امروز در فلان برجیست، در فلان درجه شمالی، نمیدونم کجا واقع شده، وقت بر اساس اون بتونید اون قواعد کلیه رو تنظیم کنید و برسید به این که خسوف در کی واقع میشه. باز از راه دیگری برای اینکه مقدار نزدیکتر به ذهن بشه، همین مثال منجم رو شیخ میزن: و نعود و فنقول کما انک تعلم حرکات سماویات کلها. شما میتونید علم به حرکات امور سماوی پیدا کنید به همه طبق قواعد علم هیئت. فانت تعلم کل کسوفن، میتوانید علم پیدا کنید به هر کسوفی که در عالم اتفاق میفته. و کل اتصال و کل انفصال جزئی، هر جا دو شیء با هم تقارن پیدا میکنن، نزدیک هم واقع میشن، اتصال پیدا میکنن یا از هم جدا میشن، عیناً شما میتونید علم پیدا بکنید. اما الان نحوه کلی علم شما به شخص معینی است، به یک امر جزئی متشخصی، یعنی متعلق علمتون جزئی است، اما علمتون کلی است. الان اعتل کلیه شما یک شیء شخص خاصی را میتونید علم پیدا بکنید. بگید اون کسوفی که بعد از کسوف چند ساله قبلی و قبل از کسوف چند ساله بعدی در فلان نقطه از فلک موازی با فلان شیء، نمیدونم وقتی خورشید در فلان برج است، وقتی ماه در فلان برج است، تمام اینا رو میتونید مشخص بکنید. اینا اوصاف کلی است. فی حد نفسه این علم، علم جزئی نیست، برای اینکه محال نمیدونه عقل که ما هزار تا عالم داشته باشیم، در هر عالم یک ماهی، یک خورشید، این همین ها باشه و در همین زمان، در همین مکان، با همین اوضاع، اما در جا عوالم متعدد این جریان اتفاق بیفته. پس علم، خود این علم کلی است، ذاتاً اقتضای وحدت و انحصار در فرد را نداره. ولی شما از خارج میدونید که یه عالم بیشتر نیست. و وقتی گفتیم که خسوفی قبل از فلان خسوف یا بعد از فلان کسوف یا در فلان موضع از فلک یا موازی با فلان شی، وقتی مشتری در کجاست، زحل در کجاست، اینا درستید میدونید که یک فرد بیشتر نداره، اما از خارج میدونید. طبیعت العلم یک طبیعت کلیست، یک مفاهیم کلی را به شما افاده کرده. از راه قواعد کلیه دانستید، اما چی یا چیزی را دانستید که یک فرد بیشتر ندارد. لأنک تقول فی کسوف ما، در مورد یک کسوفی فرض کنید، میگید انهو کسوفان، درسته که این کسوف یک کسوف شخصی است، اما این کسوف را با اوصاف کلیه مشخص میکنید. میگید کسوفون یکونو بعد زمان حرکتن یکونو لکذا من کذا شمالیگن نصفیگن ینفصل القمر من الی مقابلت کذا. اینا اصطلاحات علم هیئته. وقتی در فلان مثلا مدار شمالی قرار گرفته، نصف النهار کجا چی است، این اوضاعی که مشخص میکنن وقوع ستارگان و زمین و ماه و خورشید را، که اینا با هم چه نسبتی دارد. وقتی همه این اوضاع را مشخص کردی، میگید در یه همچه حالتی کسوف واقع میشه. آیا عقل محال میدونه که هزارها عالم باشد و هر کدامش برش ماه و خورشیدی و چنین اوضاع عیناً در یک زمان واقع بشه؟ این فیاد نفسی چیز محالی نیست، مستلزم تناقض نیست. محال یعنی محال ذاتی. درسته که ما برهان داریم در خارج که یک عالم بیشتر نیست و ماه و خورشید همینه، ولی خود تصور معنای این که خورشیدی باشد و ماهی و ستارگانی و چنین اوضاع فلکی واقع بشه، این معنا، این مفهوم اقتضا نمی کنه که منصف در فرد بشه. پس مفهوم کلی، از خارج می دانید که این مفهوم کلی یک مثال بیشتر نداره. پس متعلق علمتون جزئی است، اما شناخته شده این شیء جزئی با اوصاف کلیه. و یکون و بینه و بین کسوفی، باز از اوصافش این است که این کسوفی که واقع میشه با کسوف سابق چقدر فاصله داشته، با کسوف لاحق چقدر فاصله دارد. و کذالک بین حال کسوفین الاخرین، و همینطور با کسوف ما قبل سابق و ما بعد آخر، با چندین واسطه همه اینا رو میتونید جزء مشخصات این کسوف قرار بدید. حتی لا تقدر عارضا من عوارض تلک الکسوفات الا علمته. شما هر خصوصیتی برای این کسوف فرض بکنید میتونید اون را در این علم بگنجانید، بگید من چنین کسوفی را میدارم که این همه مشخصات داره، تمام عوارض مشخصهی که برای این کسوف امکان دارد شما میتونید اینها را علم پیدا کنید، ولی در این حال این علمتون علم جزئی نیست، یک علم به یک کسوف مشخصیست که تمام عوارض مشخصه را دارد، اما علمتون علانت کلیست. لکنک علمته کلیاً، همین امر شخصی جزئی را با هزاران عوارض مشخصه علانت کلیه دانستید. لأن هذا المعنى قد يجوز أن يهمل على كسوفات كثيرة كل واحد منها يكون حاله تلك الحال. فرض عقلی این محال نیست که چند تا دو تا عالم داشته باشیم عیناً در اون عالم الان همین کسوف با همین شرایط واقع شده. پس مفهوم کلی است. این که میدانید یه عالم بیشتر نیست و یه کسوف بیشتر نیست، این یک از راه دیگری است، از خود این علم نیست. لکنک تعلم و لحجت ما ان ذلک الکسوف لا یکون الا واحدا. یه حجت و دلیل دیگری دارید که میدونید این مفاهیم یه مصداق بیشتر ندارن، اما این معناش این نیست که مفهوم بشه مفهوم جزئی. مگه هر مفهومی که شما میدانید یه مصداق بیشتر نداره اون میشه مفهوم جزئی؟ جزئیت به این است که اصلا صدقش بر بیش از یک فرد محال باشن، کلی اون است که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه، ولو این که بیش از یک فرد وجودش محال هم باشه. حتی عنوان واجب الوجود، ما علم قطعی داریم، برهان داریم برای اینکه محال است، اما عنوان واجب الوجود مفهوم کلی است. و هازا لا یدفع الکلیت، این که شما حجت دارید برای اینکه این کسوف کسوف واحدی است، این مانع کلیت علم نمیشه. این تذکرت ما قلناه من قبل، اینا رو ما قبلها گفتیم که هر علم بر مفهوم کلی هر چند مقید بشود با قیود کلیه دیگری و منحصر بشود در یک فرد، باز هم از کلیتش خارج نمیشه. ولکنک مع هذا کله ربما لا یجوز ان تحکم فی هذا الان به وجود هذا الکسوف او لا وجوده. اگر صرفا شما قواعد هیئت را بدانید اگر کسوفی قبلا واقع شده است، در چه مدتی بعدش کسوف دیگری واقع خواهد شد؟ اگر صرف اون قواعد را بدانید، الان نمیتونید بگید که حالا کسوف هست یا نیست، برای که اون قواعد کلی مشخص نکرده برای شما که در چه زمانی هستید، حالا شما اوضاع فلکی از چه قرار است. میگه اگر شمس در برج حمل باشد، قمر در کجا باشد، نمیدونم چه نسبتی اوضاع فلکی با همدیگه داشته باشند، چنین چیزی واقع خواهد شد، اما حالا هست یا نیست این قضیه شرطیه است. شما با یک صرف با این علم کلی عیناً نمیتونید بدونید که الان هست یا نه، مگر اینکه یکی از این شرایطی که مال اون اوصاف اگرها بود یک چه بدونید هست. مثلا بدونید که الان شمس در برج حمل است، چند درجه مثلا از برج حمل را طی کرده، یه چیزی شو باید بدونید تا اون قواعد کلی را بریم منطبق بکنید. الا ان تعرف جزئیات الحرکات بالمشاهده الحسیه و تعلم ما بین هذا المشاهد و بین ذلك الكسوف من المده. مثلا بدونید که الان چه موقعیتی است و چند وقت پیش کسوف واقع شده، اون وقت میتونید پیش بینی بکنید که کسوف بعدی کی واقع خواهد شد، یا الان کسوفی هست یا نیست. اگر بدانید که کسوف قبلی کی بوده، اون وقت میتونید بفهمید که الان وقت کسوف هست یا الان وقت کسوف نیست. اما وقتی یک امر جزئی پاش به جزئی بند نمیشه، شما صرفا از قواعد کلی نمیتونید الان بفهمید حالا هست کسوف یا نیست. چه میدونم، اگر چنین و چنان باشد هست، اگر نباشد نیست. قواعد کلی مثل قواعد شرطی است. پس باید یه جاش بالاخره بند بشه پاش به یک امر علم جزئی مشخص تا اینکه اون علوم هم مصادیق خودش رو پیدا کند و بدانید شما که کدام کتوفی کی واقع خواهد شد. ولیسه هازا نفس و معرفتی که به انف الحرکات حرکتن جزئیتن صفت و ها صفت و ما شاهدت و بینها و بین الکسوف ثانی الجزئی کذا. این قواعدی که شما از علم هیئت میدونید این نیست که شما بدونید که الان کسوف هست یا نیست و چه فاصله با اون کسوف قبلی یا بعدی دارد. فإن ذلك قد يجوز أن تعلمه على هذا النوع من العلم ولا تعلمه وقت ما يشك فيه أنه هل هي موجودة. شما میتونید بر اساس قواعد هیئت بدانید که اگر کجا باشد و چنین باشد این قضیه اتفاق خواهد افتاد، اما بالاخره نمیدونید که الان کسوف هست یا نیست. بل یجب ان یکون قد حصل لک بالمشاهدت شیء مشار الی حتی تعلم حال ذلک الکسوف. یه چیز مشخصی را باید از روزای فلکی بدونید ببینید، بعد عموم سایر قواعد را بر این علم جزئیتون مترتب کنید و تطبیق کنید تا کسوف بعدی را بدونید که واقع شده یا نشده. خب پس ما میگیم انسان هم ممکن است علم کلی به وقایع جزئیه پیدا کند، یا به تعبیر دیگر موجودات جزئی را علارت کلیه درک کند. وقتی انسان ممکنه درک بکنه واجب الوجود تبارک و تعالی به طریق اولا، او همچون از راه اسباب میداند، ایند که او هم میتونه اشیا را علارت کلیه بداند. اون شیء جزئی هم که باید بالاخره این قواعد برای چیز کل جزئی مترتب بشه، همه اینا چون تابع طبق نظام اسباب مسببات تابع صادر اوله و صادر اول را همیشه خدا میداند دیگه، زمان قبلی و بعدی نداره. خب اگر یکی بگه که نه آقا اینا که شما میگید این بالاخره این علم جزئی نشد، این نمیشه بگن خدا به این وسیله جزئیات را میداند. خب اگه کسی میگه نه نمیدونه، ما باش بحثی نداریم. ما اینا میگیم، ما میگیم خدا همه چیز را میداند، همه اشیا را، اما معناش این نیست که باید با چیش ببینه، بلکه از راه اسباب و مسببات و و قواعد علیت میداند که هر چیزی در کجا به چه صورت انجام میگیره. فإن منع مانع ان یسمى هذا معرفة للجزء من جهة کلية. بعضی نسخه ها للجزئی است و اون اصح است. اگر کسی مانع شود از این که چنین علمی را علم به جزئی من جهت کلیه بدانیم، بگه نه اینم شد علم به کلی، علم به جزئی نشد، فلا مناقشت مهو، خب باش بحثی نداریم، این سر لحظه است. بالاخره ما حقیقتش را تبیین کردیم که ما هم گاهی امور جزئیه را به صورت اوصاف کلیه میدانیم، و صحیح است که بدانیم فلان موجود خاص جزئی را میدانیم اما نه با چشم دیدیم، میدانیم علتش موجود بوده معلول تحقق پیدا کرده، اما معلول جزئی تحقق پیدا کرده، ولی علم به تحقق اون معلول جزئی از راه کلی بوده، از راه این که علیت مقتضی وجود معلول است. فإن غرض الآن في غير ذلك. حالا بحث ما سر این نیست که اسمش رو بگذارین علم به جزئی یا نگذارین. و هو في تعریفنا، ما به حسب تعریف خودمون میگیم امور جزئیه کیف تعلم و تدرک علما و ادراکا یتغیر معها معهم العالم. ما میگیم دو جور علم داریم، یه جور علمی است که وقتی حاصل میشه موقعیت و وضع و حالت عالم باش تغییر میکنه، یعنی یه وقت هست یه وقت نیست، اون وقتی که هست من یه چیزی را دارم، اون وقتی که نیست اون را از دست دادم. یه وقت این جور علمی، یه علمی نه موقعیت عالم باش تغییر نمیکنه، قبل از وجود معلوم و مع وجود المعلوم و بعد از وجود المعلوم حال عالم تغییر نمیکنه. این دو جور علم را میتونیم تصور کنیم، میگیم علم خدا اینجوریست، حالا اسمش هرچی بخواد بزنیم. علم خدا نسبت به جزئیات طوری نیست که باید یه جزئی واقع بشه ببینه تا بداند هست. قبل از وجودش هم میداند هست. ما اینجور علمی را که قبل از وجود شی حاصل بشه و به واسطه تغییر معلوم در علم و حالت عالم تغییری حاصل نشه، اینو میگیم علم به جزئی علی نحو الکلی. حالا شما اسمش هرچی میخواد نیست. و کیفه یعلم و یدرک علمن و ادراکن لا یتغیر معهم العالم. و چگونه ادراکی برای یک عالم پیدا میشه که با اینکه ادراک به یک امر جزئی است اما وضع عالم عوض نمیشه. مثلا در مورد کسوفات دیدیم یه وقت آدم چشم باز میکنه میبینه خورشید گرفته، این یه جور علمی است. خب اگر خورشید نگرفته باشه جلودارش من نمیدونم که میگیرد یا نمیگیرد. بعدش هم که از بین رفت باز من دیگه نمیدونم که کسوفات میشه. این یه جور علمی است که از راه چشم حاصل میشه. یه وقت از علم از راه محاسبات به یک قواعد کلی حاصل میشه. اون قبل از اینم که این کسوف حاصل بشه اون علم هست. ما میخوایم بگیم این جور علمی واجب دارد که قبل از وقوع اشیا هم میداند، علمش تابع وقوع اشیا نیست. اینا میخوایم بگیم. حالا اگه تعبیرات ناقص است، اگه شما تعبیرات ما رو نمیپسندید، اینا نمیگید علم به جزئیات هست، ما مناقشه ای نداریم. فَإِنَّكَ اِذَا عَلِمْتَ أَمْرَ الْكُسُوفَاتِ كَمَا تُوجَدْ أَنْتَ. تو خودت وقتی علم دارد، علم داری به کسوفات همون جوری که موجود میشند، یعنی همون وقتی که واقع میشند شما اگه علم پیدا کردی. او لو کنت موجودن دائمن. اما اگر تو یه موجودی بودی که دائما وجود داشتی و میدانستی که کان لک علم لا بالکسوف المطلق بل بکل کسوف کائن. شما اگر یک موجود دائمی بودید و می دانستید که هر علمی هر کسوفی در چه وقتی واقع می شود، نه اینکه وقتی واقع شد ببینید و بفهمید که شده. ثم کان وجود ذلک الکسوف عدمه لا یغیر منک امرا. اگر شما چنین علمی داشتید و وقوع و عدم وقوع کسوف تأثیری در علم شما نمیگذاشت. قبل از اینم که واقع بشه میدانستید واقع خواهد شد، بعد اینم که واقع شد میدانید، هیچ حال شما تغییر نکرده از لحاظ علمی. فَإِنَّ عِلْمَكَ فِي الْحَالَيْنِ يَكُونُ وَاحِدًا وَهُوَأَنَّ كُسُوفًا لَا كُسُوفًا لَهُ وُجُودٌ بِصِفَاتِ كَذَا. وجود خاصی که کسوف خاصی که فلان صفات را دارند بعد کسوف کذاست، چند مدت بعد از کسوف قبلی واقع شده. او بعد وجود شمس فی الحمل کذا، یا بعد از این که شمس در برج حمل واقع شده چند درجه از برج حمل رو مثلا پیموده فی مدت کذا. و یکون و بعد کذا، و حوادثی قبل از اون بوده یا حوادثی بعد از اون اتفاق میفته. همه این مشخصات این امر کسوف جزئی را دونه دونه بدونید شما. فعلم تفیان بله. و یکون هذا العقد منک صادقا. این اعتقادی که شما به این کسوف وقوع کسوف دارید یک اعتقاد صادقی است، قبل از آن که کسوف و معه و بعده. این یه جور علمی است که شما ممکنه داشته باشید، اما یه جور علم دیگه هم ممکنه و اون این است که علم شما زمانی باشد، زمان در علم شما دخالت داشته باشه نه متعلق علم. فاما این ادخلت الزمان فی ذلک فعلمت فی آن مفروض ان هذا الکسوف ليس بموجود. نگاه کردید دیدید در کسوفی در آسمان نیست، علم شما از این راه حاصل شد. علم شما در زمان بود، امر زمانی بود، تابع زمانی، تابع امور زمانی بود. ثم علمت فی آن آخر انه موجود. بعد از مدتی نگاه کردید آسمون دیدید که خورشید گرفته مثلا. لم یبق علم کذلک عند وجوده. اون علمی که موقع کسوف بود اون علم بعد از کسوف دیگه باقی نمیمونه، قبل از کسوف هم نبود. بل یحدث علم آخر، قبلا علمی داشتید به این که کسوف نیست، حالا علمی حادث می شود در شما که کسوف هست، پس شما تغییر کردید، بر شما چیزی افزوده شد، علمی پیدا کردید که قبلا نداشتید. پس علم ها دو جوره، یه جور علمی است که بر عالم چیزی می افزاید و تغییری در عالم پیدا می ایجاد می کنه، با رفتن معلومش هم علمش هم از بین میره. یه وقت هست نه، علم به گونه ثابت هست در ذات عالم که با تغییرات معلوم تغییر نمی کند. ولی احدث علم آخر و یکون و فیکت تغییر الذی اشرنا الیه، لازمه چنین علمی این است که در ذات شما تغییر حاصل شده باشد. برای اینکه وقتی که کسوف را نمی دیدید علم نداشتید به کسوف، و از اینکه دیدید دانستید که کسوف است، پس در ذات شما تغییر حاصل شد. ولم یصح ان تکون فی وقت الانجلا علی ما کنت قبل الانجلا. خب اون علمی که شما از راه چشم دیدید که خورشید گرفته بعد از اینکه انجلا حاصل شد و رفع کسوف شد، بازم اون علم براتون موجوده؟ مسلماً اون علم موجود نیست، واقعا برای اینکه میبینید نیست دیگه. اینها که شما میتوانید نسبت به اشیاء دو جور علم داشته باشید، نسبت به اشیاء خاص، یکی علم شیء شخص به امر شخصی، علمن کلیگن لا یتغیر معهو حالوک، و یکی علم جزئی که یتغیر معهو حالوک. اینها در شما ایست که امر موجود زمانی و آنی هستید، در این حال میتونید علم کلی هم داشته باشید کما اینکه میتونید علم جزئی داشته باشید. خدایی که موجود زمانی نیست دیگه فقط یک جور علم دارد، همون علمی که تابع زمان نیست. ولكن الاول الذي لا يدخل في زمان و حكمه، نه زمان دارد و نه احکام زمان را دارد، فهو بعید ان يحكم حكما في هذا الزمان، از ساحت او دور است که قضاوتهاش و علمهاش و تصدیقهاش زمانی باشد. یعنی حالا که هست بگه هست، فردا که نیست تصدیق را به این که نیست، علمش حادث باشد، موجب تغییری در حالش باشد. و ذالک الزمان من حیث هو فیه و من حیث هو حکم من جدیدن و معرفتن جدیدن او معرفتن جدیده. یعنی بعید است که خدا علمی پیدا کند که این علمش علم تازه ای باشد، یک شناخت جدیدی باشد. وعلم انک انما کنت تتوسل الى ادراک الکسوفات الجزئیه لاحاطتک بجمیع اسبابها. خب این کسوفات جزئیه را که شما همه‌شو میتونستید علم پیدا بکنید، مال چی بود؟ از چرا حاصل میشد؟ از راه علم به اسباب بود. چون اسباب و عللش را میدانستید علم به اینها پیدا میکنید. خب خدای متعال سبب کل ذی سبب است، سلسله اسباب به او منتهی میشود، او سببیتش را نسبت به مسبب اول و سببیتش را نسبت به همه اشیاء بالواسطه میداند. پس علم مسببات و معلولات و لوازمش خواهد داشت. و علم انک انما کنت تتوصل الى ادراک الکسوفات الجزئیه لاحاطتک بجمیع اسبابها و احاطتک بکل ما فی السما. میدانی که در آسمان چه خبره، برج و ستارگان و اینا چگونه هست، چگونه حرکت خورشید واقع میشه. فاذا وقعت الاحاطه به جمیع اسبابها و وجودها انتقل منها الى جمیع المسببات. وقتی علم به همه اسباب حاصل شد، علم مسببات هم حاصل خواهد شد. و نحن سنبین هذا من ذی قبل بزیادت کشف. باز هم در آینده ما این مسئله را توضیح بیشتری خواهیم داد و رفع این شبهه‌ای که ممکنه از اینجا به ذهن شما بیاد اونجا خواهیم کرد. شما اینجا ممکنه شبهه‌ای به ذهنتون بیاد که اول خدا علم به این سبب پیدا میکنه، بعد فکر میکنه که خب این سبب یک مسببی دارد، این سلسله اسباب وقتی تنظیم شد فلان شرایطی حاصل خواهد شد، اون وقت علم مسبب پیدا میکند. باز این هم یک نوع تغییری در علم، یعنی در یک مرتبه فقط علم به اسباب است، در مرتبه دیگه علم مسبباتی را میشه. خواهیم گفت نه، اونجا جمیع نظام سببی و مسببی یک جا پیش خدای متعال روشن است و اینطور نیست که علمی قبل از علم دیگری حاصل بشه و انتقالی از علم به اسباب به علم مسببات پیدا بشه. و ان ذالک بله و ستعلم کیف یعلم الغیب و تعلم من هناکه ان الاول من ذاته کیف یعلم کل شیء. اونجا خواهید دانست که چجور خدا علم غیب دارد، برای اینکه علم به اسباب داره، نظام اسباب و مسببات رو میدونه و میدانه که در زمان خودش چی واقع خواهد شد. و یا و تعلم من هناکه، و اونجا که ما توضیح دادیم خواهید دانست ان الاول من ذاته کیف یعلم کل شیء، از ناحیه ذات خودش چگونه همه چیز را میداند. و ان ذلک لانه مبدا کل شیء، وجهش این است که چون خودش علت برای همه چیز است، همه چیز را از ناحیه ذات خودش میداند. و یعلم الاشیاء من حالها، اشیاء را از این حالی که دارند که از سبب به واسطه یک نظام سببی از او پدید می آیند، از این راه می داند. اذ هو مبدا شیء او اشیاء حالها و حرکاتها کذا، او مبدا چیزی است یا مبدا اشیایی است، افلاکی است، مادون افلاکی است که اینها با هم روابط سببی و مسببی دارند و اشیایی از اونها به وجود میاد، تولید میشه، انتاج میشه. و ما ینتج عنها کذا الی تفصیل بعده، تا هر کدام یه تفصیل دیگری را اقتضا میکنند. ثم علی ترتیب الذی یلزم ذلک التفصیل لزوم التعدیه و التعدیه، لوازم اونها را، اون اسباب را، لوازم اون نظام را، اونها هم را خواهد دانست، آنچنان لزومی که هر چیزی که دیگری را به وجود می آورد و تعدی می کند از این به او، از این از سببی منتهی می شود به مسببی، آنچنان شما او هم خواهد دانست. فتکون و هذه الاشیاء مفاتیح الغیب، پس اون اشیاء اولیه‌ای که خدا می داند که اونها اسباب هستند برای سایر اشباب اشیا، اونا همون مفتاح غیب هستن، یعنی اونا چون سببند برای حوادث بعدی، اونا را که می داند مسبباتشون هم را خواهد دانست. مفاتیح الغیب التي لا يعلم احد الا هو فالله اعلم بالغیب و هو عالم الغیب و الشهاده و هو العزیز الحکیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.